حضرت حافظ علیه الرحمه یک کارآفرین بزرگ بوده که با 32 تا حرف فارسی تونسته اثری رو از خودش خلق بکنه که این اثر به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. همین امروز روز بزرگداشت حضرت شمسه، فردا روز بزرگداشت حضرت مولویه، امروز که 7 مهر هست روز بزرگداشت شمس و فردا که 8 مهر هست روز بزرگداشت مولانا. این دوتا انسان بزرگوار با 32 حرف فارسی تونستن آثاری از خودشون خلق کنن در حوزه‌های معرفتی و ادبیاتی که آموزه‌های مدیریتی، آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی متعدد و متنوعی در اون وجود داره و با وجود اینکه 700 800 سال پیش این کار رو انجام دادن، بشر امروز داره از اون آموزه استفاده میکنه.
پس به نظر شما آقای دکتر خانی،
کارآفرین یعنی کسی که خلق ارزش میکنه. حتی یک نونوای محترمی که در کار نانوایی خودش، بله، در کار شاطری خودش، در کار طبخ در حقیقت نون خودش، در کار چونگیری خودش، در کار الگوهای آماده سازی مواد اولیه خودش نوآورانه و خلاقانه رفتار میکنه، کارآفرین محسوب میشه. یک راننده تاکسی که میتواند الگوی ارائه خدمت خودش رو به گونه‌ای متمایز در شرایط کرونایی، بله، تعریف کنه که مشتریانش رو از دست بده، کارآفرین محسوب میشه. بذار باور من بر این هست که 3 نکته به صورت جدی باید در این کشور روی بده که ما بتوانیم بگوییم که به پاندمی کارآفرینی دچار شده ایم، همونجوری که الان به پاندمی کرونا به نوعی دچار شدیم. 1، حتما باید دانشگاه‌ها و مدارس و مهد کودک‌های ما، نهادهای آموزشی ما مکلف و ملزم بشوند که الگوهای کارآفرینی رو در طراحی سرفصل‌هاشون، در الگوهای تدریسشون، در الگوهای ارتباط مدرسه و دانشگاه با بازار کارشون رو جدی کنن. یعنی شاخص ما برای انتخاب استاد برتر لزوماً تعداد مقالات و تعداد پایان نامه‌هایی که مشاوره داده نباشه. یک بخشش مهمش این باشه که چقدر تونسته در موضوع پرورش دانش آموز و دانشجوی کارآفرین تأثیرگذار بوده. این نکته اول. نکته دوم، حتما باید موضوع توجه به ایده ها و تکریم ایده ها و تعظیم ایده ها در نهاد خانواده تبدیل به یک فرهنگ بشه. یعنی اگر فرزند من و شما اومد به یک ایده خلاقانه‌ای رو در نهاد خانواده ارائه کرد که این ایده مستلزم ریسک، مستلزم به هر حال مخاطراتی است، من و شما به عنوان والدین بلافاصله تو سرش نزنیم، نگیم از این کارا نکن، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه. تشویقش کنیم، کمکش کنیم که این ایده رو پرورش بده و این ایده تبدیل به یک اختراعی، به یک ابداعی، به یک حرکت نوآورانه‌ای بشه. این فرهنگ حمایت از ایده و حمایت از افکار خلاقانه که پایه اول کارآفرینی است در نهاد خانواده باید شکل بگیرد و ما از اون روی کرد سرکوب ایده ها و محکوم نمودن ایده پردازان حتما فاصله بگیره.
بله.
نکته دیگر و آخرین نکته این که اصولا ما باید شأن و منزلت و وجاهت و جایگاه کارآفرینان با اون تعریفی که عرض کردم، اهم از کارآفرین سازمانی، کارآفرین صاحب کسب و کار، کارآفرین خلاق، کارآفرین در حوزه های گوناگون رو در قالب یک قانون جامع و مادر و مجموعی از مشوق‌های تعریف شده تبیین بکنیم که اطمینان داشته باشیم که استمرار نظام و مدل کارآفرینی تابع دولت‌ها نیست، تابع سلایق فلان وزیر و فلان وکیل نیست. حتی اگر این دولت عوض بشود، این مجلس عوض بشود، این رویه در کشور جاری و ساری خواهد بود. الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، فعلا کارآفرینی تابعی است از دیدگاه ها و سلایق اون شخصی که در رأس یه وزارتخونه یا در یه مجلس یا در یه جایی برای سمت در اختیارش داره.
حالا قرار بود آقای دکتر خانی
علاقمند به مباحث کسب و کار و کارآفرینی و مباحثی از این دست هست، ممکنه اون موضوع در جامعه وجود داشته باشه، به محض رفتن ایشون اون پروژه تعطیل میشه. لذا من اصرار دارم که این موضوع تقنین و نهادین سازی و جریان سازی پاندمی کارآفرینی باید در کشور تبدیل به قانون بشه و فارغ از نوع دولت ها و نوع مجلس ها به یک جریان استمراردار و مداوم در کشور تبدیل بشود.
این نکته ای بود که مقام معظم رهبری هم بسیار در صحبتاشون بهش تاکید داشتن. این موضوعی هست که در شرایط فعلی ما با توجه به تحریم ها و با توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی میتونه خیلی راهگشا باشه برامون و حالا باید توجه بیشتری بهش بشه. تلاش میکردیم که با یکی از نمایندگان مجلس آقای دکتر بابایی هم گفتگویی داشته باشیم و ارتباط تلفنی برقرار کنیم، تا اینجا موفق نشدیم. حالا ببینیم در ادامه برنامه چه اتفاقی خواهد افتاد. موج اف ام ردیف 106 از شبکه فرهنگ نقد امروز رو میشنوید. فراز و نشیب های کارآفرینی در ایران موضوع برنامه امروز ماست. آقای دکتر خانی، کارشناس عالی کسب و کار، اقتصاددان و استاد دانشگاه، همچنین آقای دکتر ناهید، دکترای کارآفرینی سازمانی، مدرس و مشاور کسب و کار، مهمانان ما در این برنامه نقد امروزند. آقای دکتر ناهید، برداشت من از صحبت‌های دکتر خانی این بود که یک فرد کارآفرین که الزاماً منظورمون این نیست که حالا یک کارخانه رو احداث کنه یا یک کار جدید رو ارائه بده، میتونه در حیطه فعالیت خودش خلاقیت به خرج بده و راندمان و بازدهی خودش رو به بهترین شکل افزایش بده. فکر می‌کنم کسی که قرار هست چنین خصوصیاتی داشته باشه در کارش، باید ویژگی‌های تربیتی و شخصیتی متفاوت و خاصی هم داشته باشه. شما بفرمایید که یک فرد کارآفرین چه صفات و مشخصهای شخصیتی و تربیتی داره؟
من اگر اجازه بدید صحبت قبلیم چون ناقص موند رو یه توضیح کوتاه بدم، به سوال شما پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
من در ادامه صحبت می‌خواستم عرض بکنم که دانشگاه‌ها باید به سمت مهارت افزایی برن و کمک کنن به دانشجویان. اینکه حالا دانشگاه ها باید به عنوان نسل چهارم به عنوان دانشگاه کارآفرین انتخاب بشن یا نشن، این هم باز از همون سیاست های کلان کشور نشد. اما اینکه ما یه نگاه عمومی به کارآفرین داشته باشیم، همچنان مخالفم، چون ما در تئوری های علمی کارآفرینی تربیت یک فرزند متفاوت، نمیدونم رفتار خاص متفاوت یک نوبا رو جزء یک فرد کارآفرین نمیدونیم و باید مصداق داشته باشیم برای اینکه ما بتونیم برچسب کارآفرین رو به افراد بچسبونیم. چون وقتی مفهوم ارزش رو به کار میبریم، به تعداد انسان‌های روی زمین تعریف متفاوتی از ارزش وجود داره و همین علت وقتی که ما نتونیم یک چارچوب مشخص دانشی رو ایجاد کنیم، از واژه کارآفرین نمیتونیم بر همه جا و به صورت عمومی بهره ببریم. این توضیح.
بله.
توی در مورد شما، خب نگاه ویژگی‌های شخصیتی به کارآفرینی تقریبا از 1990 به اون وقت خیلی دیگه مورد توجه قرار نمیگیره، چون کارآفرین یه رفتار و یک فعل و یک انجام میدونن.
پس شما معتقدید این موضوعی نیست که از کودکی باید در بچه‌هامون تقویت کنیم؟
100%. چرا؟ حتما باید تقویت بشه، حتما باید از مهد کودک ها مهارت آموزی در بچه ها شروع بشه. در نظام خانواده، اگر شما، من دهه 50 هستم، افرادی که دهه 50، دهه 40 هستن، دهه 30 هستن، در خانواده ها یادشون باشه بچه ها توی تابستون کار میکردن، طرح کاد بوده، خریدهای خانواده با افراد بوده و بچه‌ها از سن پایین با پول با خرید و فروش و حتی کسب و کارهای پدر و مادر ارتباط برقرار می‌کنه.
آقا فرمودین که الان کارآفرینی به عنوان یک رفتار تعریف نمیشه.
مگه من اسم اینا رو گذاشتم کارآفرین؟ من اصلا نگفتم اینا کارآفرین. اینا مهارت آموزی دارن می‌کنن.
بله.
اینها میتونن بیزینس‌های شخصی رو برای خودشون داشته باشن، ولی لزوماً هر راه اندازی بیزینس یا هر فعالیتی که کارآفرینی نیست. یه فعالیت مولد خوبه، خیلی هم عالیه و باید این اتفاق بیفته. به یک فرهنگ مولده. پس اگر ما بخوایم نگاه کنیم، این هستش که با ویژگی‌های شخصیتی نمیشه یک فرد رو کارآفرین دونست یا ندونست. بر اساس فعل و فعالیتی که انجام میده ما اون رو میدونیم. اما اینکه کارآفرینان دارای ویژگی‌های شخصیتی خاص هم هستن قابل قبوله. یک درصدی باورپذیریه. مثل استقلال طلبی. مثل استقلال طلبی یعنی میخواد خودش برای خودش باشه، خودش آقای خودش باشه، خودش روپای خودش باشه. ریسک پذیری، حاضر ریسک های معقول و حساب شده ای رو انجام بده و ایده های خودش، نکات خودش رو در زندگی و در جامعه خودش پیاده سازی کنه. خلاق باشه، راه حل های مختلفی برای یک مسئله برای خودش به وجود بیاره.
بله.
عرضم به حضورتون که نوآوری داشته باشه، یعنی اون خلاقیت ها و ایده های نوعی رو که برای حل یک مشکل تو ذهنش آورده بتونه تو جهان واقعی اجراش کنه.
بله.
و به راه حل برسونه، به نتیجه برسونه و بتونه مسئله یک فرد یا مسئله خودش رو عملی حل کنه.
بسیار خوب.
مرکز کنترل درونی داشته باشه، یعنی برد و باخت و مسائل اطرافش رو به خودش اول نسبت بده و در بله. خودش جویا بشه. اینا مجموعه های مهمی از ویژگی هایی هستن که می توانن در کارآفرین شدن افراد تأثیر گذار بشه.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم آقای دکتر ناهید برای صحبت های ارزشمندتون و با شما خداحافظی می کنم.
خوشحال شدم.
سپاسگزارم. ساعت 11:12 است و همکاران من برای ارتباط تلفنی با یکی از نمایندگان محترم مجلس در تلاشند تا با ایشان هم درباره قوانین موجود در حوزه کارآفرینی در کشور صحبت کنیم. آقای دکتر غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بندر آستارا در مجلس شورای اسلامی، حالا روی خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب برنامه، روز شما هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر مرحبا، به ما بگید که آیا قوانین متقنی برای کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در کشور ما وجود داره یا همچنان همه اتفاقات سلیقه است؟
در مورد کارآفرینی البته چند تا نکته وجود داره. ما کارآفرینی خودش یک اقدام اولیه نیست. کارآفرینی رو میشود گفت که نتیجه یک سری اقدامات اقتصادی است که باید فراهم بشود تا کارآفرینی صورت بپذیره. در کشور ما بنده معتقد هستم که قانون از کارآفرینی کمی عقب مونده و ما آنچنان که باید و شاید در واقع قوانین لازم رو برای تشویق و توسعه کارآفرینی فراهم نکردیم.
بله.
بیشتر به یک تفکری برمیگرده. ما یک گرفتاری در زمینه کارآفرینی داریم. کارآفرینی رو اقدامی صرفا حاکمیتی میدونیم.
و اقتصاد ما اقتصاد دولتیه. این ناگزیره تو خیلی از موارد.
بله، این درست هست که اقتصاد ما بخش عمدهش، نه الزام، اقتصاد ما اقتصاد دولتی نیست. اما بخش بزرگی از زیرساخت‌ها و در واقع بخش‌های اصلی اقتصاد در اختیار دولت هست. این یک واقعیتی هست که بدیهی هم از همه ما هم می‌دونیم. اما بخش بزرگتری از اقتصاد در دست مردم هست و ما میتونیم که کارآفرینی رو در این بخش‌های اقتصاد در واقع انجام بدیم.
میشه واضح‌تر بفرمایید آقای دکتر؟ مرحبا. یعنی چی بخش عمده ای از کارآفرینی در دست مردم هست؟ دقیقاً به چه نکته اشاره دارید؟ چون اون بخشی که تو حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نو وارد شدن خیلی معترض هستن که قوانین از ما حمایت نمی‌کنه، شاید خیلی چیزها در اختیار دولت هست فقط و افرادی که ذی‌صلاح هستن از نظر حاکمیت و دولت و ما خیلی مجال نداریم برای فعالیت. ضمن اینکه آقای دکتر خانی خط شما هم باز، اگر شما هم نکته‌ای داشتید حتما میتونید وارد گفتگو بشید.
با شما موافق هستم که زمینه‌ای برای کارآفرینی در کشور به صورت کامل و 100% فراهم نیست. کارآفرینان واقعا مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. کارآفرینی که میخواد در جایی یک تولیدی راه به اندازه، تعدادی رو مشغول به کار بکنه، صنعتی رو تولیدی رو درست بکنه، باید ما یک پنجره واحد نداریم، باید بین ادارات مختلف، بین سازمان‌های مختلف به چرخ انقدر اذیتش میکنن و در نهایت هم مثلا در مورد تامین مالی، صدور مجوز و بقیه چیزها بلایی بر سر کارآفرین میارن که در واقع از هر گونه کارآفرینی پشیمون بشه. این رو بنده میپذیرم و با شما کاملا هم عقیده هستم، اما مشکل رو در دولتی بودن اقتصاد صرفا نمیدونم.
مشکل کجاست به نظر شما؟
من که فکر میکنم ما راهکارها، شیوه ها و مشی برخورد با در واقع فعالان اقتصادی و اونهایی که میخوان برای ما کارآفرینی ایجاد بکنن، صنعتی رو راه بندازن، تعدادی رو مشغول بکنن، اینها رو ما تعریف نکردیم یا بلد نیستیم و به خاطر همین در بروکراسی ها و در قید و بند هایی که خودمون ساختیم کارآفرین و تولید کننده رو گیر میندازیم و اینقدر اذیت میکنیم که نتونه به اون هدفی که داره و به اون کاری که میخواد بپردازه. ما نیازمند یک پنجره واحد هستیم. تولید کننده ما و صنعتگر ما نباید برای اخذ یک مجوز بین 10 تا اداره پاسکاری بشه، بلکه به یک جای مراجعه بکنه، درخواست رو ارائه بکنه، کارها انجام بشه و بعد از یک مدت زمان کاملا معقول و منطقی در واقع این مجوز در صورتی که شرایط وجود داشت صادر بشه. چرا تولید کننده ما رو میچرخونن بین، اگر یک روز از راه آهن مجوز میگیره میگن که نمیدونم منابع طبیعی ایراد گرفته، از منابع طبیعی مجوز میگیره میگن محیط زیست مشکل داره، از محیط زیست مجوز میگیره میگن در حریم گاز قرار داره، همین ها رو که انجام میده بعدا میگن مدت زمان گذشت و شما باید خلعیت بشید. من از این مصادیق الی ماشاءالله دارم و میتونم خدمت شما و مردم عزیزمون ارائه بکنم. خیلی متاسف هستم در شرایطی که همه دنیا دارن ما رو تحریم میکنن، اذیت میکنن، منابع ما رو نمیذارن به ما برگرده، ما خودمون هم داریم برای خودمون مشکل ایجاد میکنیم و اجازه نمیدیم کارآفرینانمون، همین مردمی که میخوان تولید بکنن و چرخ این صنعت رو و چرخ اقتصاد این کشور رو به چرخونن، برای اینها هم مشکل ایجاد میکنیم و اجازه نمیدیم به کارشون برسن.
از همدردی شما متشکرم، از اینکه آگاهید از اینکه چه اتفاقی داره میفته هم خوشحالیم. در ادامه برنامه که چند دقیقه هم بیشتر نیست با شما و آقای دکتر خانی درباره راهکارها صحبت خواهیم کرد.
خوش.
موانع پیش روی کارآفرینی موضوع گفتگوی امروز ما در این برنامه نقد امروزه و حالا آقای دکتر خانی کارشناس عالی کسب و کار و اقتصاددان در همراهی با آقای دکتر مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده محترم مجلس مهمانان ما هستند. آقای دکتر خانی، صحبت‌های دکتر مرحبا نماینده محترم مجلس رو شنیدیم. به نظر شما، حالا با توجه که زمان زیادی هم تا انتهای برنامه نداریم، برای حل این معضلات چه راهکارهایی وجود داره؟ چی کار باید کرد؟ آقای دکتر خانی، شما صدای ما رو همچنان میشنوید؟ گویا ارتباط ما فعلا با ایشون قطع شده، بنابراین با آقای دکتر مرحبا صحبتمون رو ادامه میدیم. جناب دکتر مرحبا، شما به عنوان کسی که نماینده مردم در خانه ملت هستید بفرمایید که راهکارهای عملی برای رفع مشکلات در حوزه کارآفرینی به نظرتون چیا هستن؟
من فکر میکنم که ما به یک تقسیم کار ملی در این حوزه نیاز داریم. واقعا باید در وزارتخونه ها، سازمان ها و نهادهای حاکمیتی ما مشخص بشه، یعنی تکلیف ما باید مشخص بشه که ما میخواییم با کارآفرین و با تولید کننده، چون همونطور که عرض کردم بالا ما میگیم کارآفرین، کارآفرینی یک خروجی یک سیستم هست، ما با یک تولید کننده چطور میخواییم برخورد بکنیم. قبلا یک دستوراتی داده شده بود در وزارتخونه ها و سازمان ها، بخش های کارآفرینی تحت مدیریت عالی‌ترین مقام اون سازمان تشکیل بشه، بعد معاونت‌های اشتغال ایجاد شد.
خب خیلی ها میگن این خیلی سلیقه‌ای شده دیگه، این که
اصلا جواب نداد این روش. و در بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ما عملاً به یک بخش بدون استفاده در واقع تبدیل شد.
بله.
ما نباید با کارآفرینی به عنوان یک واژه تزیینی برخورد بکنیم. کارآفرینی و تولید نسخه شفابخش اقتصاد این کشور و درمان دردهای اقتصاد این کشور هست. ما با نیاز داریم به سرمایه گذاری بکنیم، سرمایه خوبی در دست مردم ما هست، باید شرایط رو تسهیل بکنیم به نحوی که سرمایه گذار ایرانی و حتی خارجی شرایط رو در کشور ما به اندازه مناسب و مهیا ببینن که بیان سرمایه گذاری بکنن، تکنولوژی بیارن، صنعت ایجاد بکنن، که نتیجه اون هم کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان این مملکت هست. باید شرایط دولتیمون رو و قوانینمون رو تسهیل بکنیم. بنده فکر میکنم در زمینه به عنوان نماینده مجلس این رو عرض میکنم، فکر میکنم اگر هر کجا ما تورم قانون داریم، در زمینه کارآفرینی ما خلأ قانون داریم و قوانین مناسبی برای تسهیل کارآفرینی و کمک به صنعتگران ما نداریم. باید به صورت خیلی جدی به این مسئله توجه بکنیم و شرایط رو فراهم بکنیم. آموزش کارآفرینی خیلی مهم هست در مدارس ما، در دانشگاه‌های ما این امر به نحوی باید آموزش داده بشود که فارغ التحصیل ما بتواند تولید کننده و کارآفرین باشد، نه مثل آن چیزی که علوم نظری به ما در مدارس دانشگاه‌ها یاد میدن و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم در هیچ کجایی نمیتونیم ازشون استفاده بکنیم.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم آقای دکتر خانی. شما صحبت‌های دکتر مرحبا از کمیسیون اقتصادی مجلس رو شنیدین، اگر توضیحی دارین خواهش می‌کنم شما هم بفرمایید.
بله، من باز هم اون پیشنهاد مرحله قبلیم رو خدمت ایشون و نمایندگان محترم مجلس تکرار میکنم که ما به یک قانون جامع مشوق‌ها و حمایت‌های کارآفرینی در ایران به شدت نیازمند هستیم. خوب هست همین آقای دکتر مرحبا و دوستان دیگری که علاقه‌مند به بحث کارآفرینی هستن پایه‌گذار این مبحث باشن و حالا یا در قالب طرح یا در قالب درخواست از دولت که لایحه‌اش رو تنظیم بکنه در همین سال آغازین مجلس جدید این اتفاق روی بده. ما واقعا نیازمند هستیم مفهوم کارآفرینی، مصادیق کارآفرینی، الگوهای حمایت از کارآفرینان رو تبدیل به یک قانون مستمر و مداوم در این کشور بکنیم. این نکته رو خواهش میکنم هممون توجه داشته باشیم. الان کشوری مثل ژاپن با نفت اداره نمیشه، با معادن اداره نمیشه، با سرمایه های انسانیش داره اداره میشه. یعنی کشوری که به طور کامل هر روز روی ویبرس، هر روز اونجا زمین لرزه وجود داره، کمترین زمین رو و مساحت زمین بسیار کمی در اختیار این کشور هست، اما شما میبینید این کشور که جنگ‌های جهانی رو هم گذرونده، در اون بمباران‌های در حقیقت وحشتناک بخش زیادی از کشورش رو و مردمانش رو از دست داده، به این فکر میفته که از سرمایه‌های انسانیش حد اکثر استفاده رو بکنه.
بله.
و الان تبدیل شدن به نیروهای کارآمد، خلاق، نوآور و کارآفرینی که وقتی شما یک محصولی رو اسمشو میذارن میدی این جپن، همه بلافاصله یاد کیفیت و مطلوبیت میفتن. لذا من باورم بر این هست که ما در این کشور اگر بخواهیم راه سعادت رو پیدا بکنیم، از مسیر نفت نمیگذره، از مسیر معادن نمیگذره، از مسیر عبور از این چالش ها و مباحثی که الان کشور با اون درگیر هست که سوداگری هست و خرید طلا و ارز و سکه.
بله.
و سیل ویرانگر نقدینگی بدون برنامه و مباحثی از این دست که هممون داریم تبعاتش رو میپردازیم، از این مسیر نمیشود اقتصاد کشور رو نجات داد.
بله.
اقتصاد کشور و سعادت کشور در گرو تربیت انسانهای کارآفرینی است که امروز در مدرسه ها هستن، در مهد کودک ها هستن، در دانشگاه ها هستن، در کسب و کارها هستن، در همه جای کشور الان این انسانها وجود دارن. منتها ما باید بتوانیم اونها رو به سمت نوآوری، خلاقیت، تعهد، وجدان کاری، خلق کار سوق بدیم. نکته دیگری هم که به سرعت میخوام عرض بکنم بله. که اصولا مجلس شورای اسلامی در موضوع حذف قوانین غیر ضرور خواهش میکنم یک کاری رو در پیش بگیره. ما الان واقعا در موضوع محیط کسب و کار روز کشورهای وحشتناکتر دنیا هستیم. رتبه 3 رقمی رو داریم در بین 190 کشور دنیا بر اساس گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده. رتبه بالای 120 رو داریم. خب این اصلا زیبندی کشور نیست، در حالی که ما بخش زیادی از این عدم مناسب بودن محیط کسب و کار برمیگرده به قوانین اضافی و قوانینی که برخیش واقعا به دوره مثلا رضا شاه و قبل از اون برمیگرده که باید حتما عوض بشه. بخشی از این قوانین حتما نیازمند اصلاح هستن. یه بخش دیگه هم که خیلی اهمیت داره اینه که اصولا ما الان در کشورمون قوانین و مقررات و مجموعی سیاست گذاری به گونه ایست که افراد ترجیح میدن سرمایهشون رو به کسب و کار وصل نکنن.
بله،
یعنی
بله.
احساس میکنن اگر مثلا 1 میلیارد تومان پول در اختیار داره، این 1 میلیارد تومان پول رو اگر من برم با سکه بخرم، طلا بخرم، نمیدونم ارز بخرم، بله. تو بانک بذارم، به مراتب سودش بیشتر از تولید خواهد بود. میانگین بازدهی تولید بر اساس گزارش های رسمی که در کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر شده حدود 11% در حالت خوشبینانه، در حالی که میانگین بازگشت سرمایه در برخی از موارد در حالت غیر تولیدی به 38% تا 42% میرسه. پس بنابراین من میخوام عرض بکنم آقای مرحبا و دیگر دوستانی که در مجلس هستن، در هدایت سرمایه های کشور و در ریل گذاری قوانین به گونه ای که مردم تشویق بشوند به این که سرمایه هاشون رو به سمت کسب و کار سوق بدهند خیلی تأثیر گذار هستن. آخرین نکته اینه که این که مردم در بورس سرمایه گذاری بکنن و این بورس باعث بشود کسب و کارها رونق بگیره و این بورس باعث بشه که اقتصاد کشور شکل و شمایل منطقی تری پیدا بکنه و در حقیقت کشور بر اساس دارایی‌های خرد مردمی پیش بره، ایده بسیار با ارزشی است. اما متاسفانه یک مقداری دستوری بودن بورس و مداخلات غیر کارشناسی موجب شد که مردم نسبت به بورس بدبین بشوند و الان تعداد زیادی از سهامداران خود در حال خروج سرمایه هاشون هستند. شدیداً و به صورت فورس ماژور و اورژانسی واجب هست که مجلس و دولت در این موضوع تمهیدی بیندیشن. این یک فرصت طلایی است که برای اولین بار در ایران روی داده که یک روستایی محترمی که مثلا 2 میلیون تومان پول در اختیارش هست اومده و در بورس سرمایه گذاری کرده. ایشون رو باید نگه داشت، تشویقش کرد، کمکش کرد، آموزشش داد که این موضوع تأمین مالی جمعی و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازار بورس که در حقیقت خون تازه‌ای به جریان تولید هست رو ما حفظش کنیم و خدای نخواسته کاری نکنیم که دوباره این سرمایه ها از اونجا خارج بشه و دوباره بیا توی مسکن و خودرو و دلالی و مباحثی از این دست و مشکلات جامعه رو صدچندان بکنه.
امیدواریم که اینطور باشه که شما میفرمایید. ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر خانی و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر مرحبا، تا جایی که به یاد دارم درباره همین موضوع بورس که جناب خانی اشاره فرمودن شما یه جلسه داشتین در مجلس، درسته؟
جلسات متعددی بوده البته.
خب لطفاً دربارش توضیح کوتاهی میدیم متوجه که فقط 2 دقیقه وقت داریم.
خب ببینید، بحثی که جناب آقای خانی فرمودن بحث کاملا درستی هست. بورس یک فرصت استثنایی برای کشور هست. این رغبت و علاقه‌ای که مردم پیدا کرده بودن به بورس یک فرصت خیلی خوبی بود برای اینکه سرمایه های مردم هر چقدر کوچک باشه بیاد در اونجا هدایت بشه به سمت تولید. اما بورس ما یک مقداری مسیر رو درست نپیمود، چه در زمانی که در واقع اوج گرفت این توجه مردم به سمت بورس بله. و سرمایه های بسیار زیادی به طرف بورس اومد و رشد های غیر منطقی رو در شاخص های بورس ما روبرو بودیم و چه زمانی که این شاخص ها منفی شدن. نگرانی که در وجود داره و در مجلس هم در این مورد بسیار صحبت شده و به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای این قضیه هستیم، این هست که بورس باید یک مسیر منطقی، علمی و صحیح رو بپیماید.
بسیار خوب، امیدواریم این اتفاق بیفته.
بله، تا اینکه نه سرمایه های مردم در واقع به خطر بیفته، نه علاقمندی و اعتماد مردم. چون سرمایه چیز گریزپای، در واقع میگن که سرمایه مثل آهوی گریزپا هست، با کوچکترین احساس ناامنی سرمایه فرار خواهد کرد.
امیدوارم با مدیریت مدیران محترم و نظارت شما این اتفاق نیفته و این روند رو به رشد در اقتصاد ما قابل مشاهده باشه. از شما بسیار سپاسگزارم.
متشکرم، سلامت باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، نقد امروز برای ساختن فردایی بهتر است. روز بخیر.